없네. ساعت 15 را اعلام می کنم از پخش رادیو جوان و بعد از ظهر جمعه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو می کنم. دوستان جوان، از جایی که هستید شروع کنید، از چیزایی که دارید استفاده کنید، کاریو که میتونید انجام بدید، اما هرگز توقف نکنید، چرا که توقف کردن در زندگی یعنی راکت شدن، یعنی پیشرفت نکردن، یعنی سر جای خود موندن و یعنی این که در جا زدن. امیدوارم که جوانای ایرانی همه بدونن که چقدر جوانی ارزشمنده، قدر این فرصت رو بدونن و از لحظه لحظه اون بهترین استفاده رو کنن. ما از پخش رادیو جوان در خدمتون هستیم و مترونوم رو تقدیم شما میکنیم.
مترونوم. سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به منده تا بیاسایم دمی. به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. من امیریل ارجمند با برنامه مترونوم در خدمت شما هستم.
مترونوم.
طبق روال برنامه، کارشناس خوب و محترم برنامه جناب مهدی وجدانی در کنار من حضور داره. عرض ادب و سلام دارم خدمتش. سلام عرض میکنم مهدی جان، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت مترونوم و گپ و گفتی داری با شنوندگان میشنویم.
خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز هستم و امیدوارم که ایام به کامشون باشه.
مهمون بسیار ارزشمند و ارجمندی رو داریم. قول داده بود که یه بار دیگه تو برنامه مترونوم حضور پیدا بکنه. صدا بردار بسیار خوب و درجه یک کشورمون حمید آداب که دعوت ما رو پذیرفته و اینجا تو استودیو در کنار ماست. خیلی خوشحالم که باز هم شما رو میبینم حمید خان. یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید و در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم در ابتدا خدمت شنوندگان عزیز برنامه مترونوم رادیو جوان، بعدم خدمت شما امیریل عزیز. خیلی خوشحالم که تونستم به این قولی که داده بودم وفا کنم برگردن.
با این همه گرفتاری که شما همه هنرمنده از شما توقع دارن که همیشه سر ضبطشون باشین، سر صدا برداریشون باشین.
آره الان این برنامه رو بشنمن کلی میگن چی شده شما قرار سر کار ما باشن.
دقیقاً به هر حال به نظر من مردم حرف اولو میزنن، اول مردم بعد هنرمندا. قبول دارین آقای آدا؟
ما هم هر کاری که میکنیم در واقع برای خوشنودی و رضایت و بالا بردن سطح فرهنگ مردم. امیدوارم که بتونیم این رسالتمون رو به درستی انجام بدیم.
خیلی ممنون. یه فاصله میگیریم، گپ و گفتمون رو شروع میکنیم با حمید آداب، یکی از بهترین صدا بردارای ایران.
اگر این در به دری رو نپذیرم چه کنم، اگر از حادثه ها درس نگیرم چه کنم، از خدا زیر لب آهسته فقط میپرسم، اگر افتاد به چشم تو مسیرم چه کنم، همه دار و ندارم به تو بر میگردد، آرزویی که ندارم به تو بر میگردد، دل بریدم که فراموش کنم، اما باز دل به هر کس بسپارم، به تو بر میگردم.
جناب آداب، به بهانه حضور شما ترانه پشت بام تهران با صدای رضا صادقی که شما ضبط کرده بود و میکس و مستر کرده بود و شنیدیم، سریال خوبی بود. من اصولا رضا صادقی و کاراشو دوست دارم، چون آدمیه که متکی به خودشه، هم خودش مینویسه هم خودش میسازه هم خودش مینوازه. خیلی جاها یه دغدغه‌ای داره با خودش، یه شخصیت متفاوتی داره نسبت به هنرمندا. جناب آداب، وقتی با این موزیسین‌های مختلف بالاخص خواننده‌ها کار ضبط می‌کنین، کار صدا برداری و بعدش هم میکس و مستر می‌کنین، خب همه اینا روحیه‌های مختلفی دارن، هر کدوم از اینا روحیات مختلفی داره. حمید حامی یه روحیه داره، مانی رهنما یه روحیه داره، رضا صادقی یه روحیه داره، بعضن من یه روحیه دارم و خیلی‌های دیگه، خیلی از آدم، بابک جهانبخش و و و خیلی، اگه بخوام اسم ببرم که شما باشون کار کردین، واقعا فکر میکنم بالای 200 نفر شاید بشه آدمایی که شما ازشون ضبط گرفتین و باشون موسیقی کار کردین. میخواستم بدونم که تو وقتی که حالا من یه جایی با تو بودم، بعد از من کسی اومده یا قبل من کسی بوده، تو یه جوری با همه رفتار میکنی که همه نسبت به تو ریاکشنشون یه ریاکشن متعادلیه، ولی ماها آدمای متفاوتی هستیم. یعنی هر کدوم، یه جا من زود عصبانی میشم، یه جا اون دیرتر عصبانی میشه، یه جا من حساسیت های خاص خودم دارم، آرتیست داره این خصوصیته. میخوام بدونم تو چجوری تو این تعامل میتونی با اینا ضبط و انجام بدی و بتونی این کیفیتی که همیشه تو کارهای تو منظور میشه حفظ بکنی، چون یک جایی آدم میبره دیگه از این تعاملی، یه جایی آدم خسته میشه میگه حالا بذار هر کاری که اون میخواد و انجام میدم، از آخرش هم میدونم اتفاقای خوبی نمیشه، چون دیدم برمیگردن میگن آقا اون کاری که آقای آداب کردی خودت کردی رو دوباره انجام بده. با این شروع کنیم گپ و گفتمون رو، جور صدا و صدا برداری و میکس و مستر، تا یه ذره عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تر با مهدی وجدانی در خدمتت باشه.
عرض کنم که این در واقع این خصوصیتی که میگید یه چیز درونی شده در من، این نیستش که بخوام با کسی تعامل کنم یا
تقابل کنم.
این در واقع اون کسایی که منو میشناسن یا این حرفه رو میشناسن و میان سراغ من و کنار هم دیگه کار میکنیم، عموما اعتماد میکنن. یعنی اون بحث اولی که بین ما هست، حتی تو بحث انتخاب شعر، انتخاب آهنگساز، انتخاب تنظیم کننده، اینا همه 99% بحث اعتمادی که اون خواننده‌ای که میخواد یه اثری ارائه بده، جدا از اینکه خودش آهنگساز باشه یا نه، بحث اعتمادیه که به اون شخص میکنه. تو قالب شغل ما هم همینطوره، کسایی که میان سمت در واقع ما نقطه اولش اینه که اون اعتماد لازم رو در ابتدا به همدیگه داریم. تو اون اعتماده که اون تقابل اتفاق میفته که حرف شنوی داریم از همدیگه، سعی میکنیم که هر کاری هست اون بهترین اتفاقی که میتونه بیفته و اون اثر رو شنیدنی کنیم. در واقع
خیلی وقتا خواننده های ما، حالا شاید خیلی جا منم این حالت رو داشتم، دوست داریم که صدامون خیلی بالا باشه. وقتی که ارکستر رو شما میچینین و میکس و مستر میکنین یا ضبط میکنین، موقعی که خروجی رو میخوایم بگیریم، یکی از رایج ترین دیالوگ هایی که شما میشنوین جناب آداب اینه که صدای خواننده رو ببر بالا. آقای آداب میشه صدای خواننده رو ببری بالا؟ این آیا فرهنگ شده بین خواننده ها این اتفاق؟ این چه اتفاقیه؟ این تأثیر نمیذاره روی خروجی که شما بعضا میخواییم بگیریم برای اون اتفاقتون؟ چون ناخودآگاه یه مقدار از ارکستر رو میپوشونه، اون زیبایی که شما از اون ارکستر ساعتها میشینین اینو میچین و اون صدا در میاد، به نظرم یه پرسپکتیوی رو درست میکنه، یه پرسپکتیوی به وجود میاد. این تأثیر میذاره اصولا در این اتفاق؟
این مهمترین چیزی که توی این کار ما انجام میدیم، در واقع شما باید مخاطبی که قراره اون اثر رو بشنوه در واقع روانشناسی بکنی، اون قشری که مخاطب اون اثر هستن روانشناسی بکنی. باید که بتونیم اون چیزی که ذائقه شنونده اون موسیقی خاص هست بتونیم به اون نزدیکش کنیم. در واقع یه قدم ما جلو میایم که اونا ده قدم اونا جلو بیان. در واقع
آیا بالا بودن صدای خواننده که ما در ایران بیشتر این حالت داریم، من کارهای حالا کشورهای مختلف رو که میشنوم یک استاندارد خاصی توش وجود داره، صدای خواننده به راحتی شنیده میشه، ارکستر به راحتی شنیده میشه، اینجا یک مقدار قلف شده از صدای خواننده، اگر
بالانس نیست اصطلاحا صداها با هم دیگه.
حالا اینکه اکثر خواننده ها اینجوری نیستن امیرعلی جان، داریم خدا رو شکر به اون استاندارد نزدیک میشیم.
بودن ولی قبول داری؟
قبول دارم. ما ببینید هر اتفاقی که الان موسیقی پاپ ما خیلی جوونه، شما فکر نکنید از سال تقریبا 74 تا 75 موسیقی پاپ شکل گرفته به نوبه‌ای که داره در واقع پیشرفت میکنه، سرجم 20 سال موسیقی پاپ کشور ما داره جلو میره. نسبت به اتفاقی که توی موسیقی جهان میفته خیلی جوانه، در واقع داره خیلی از امور رو تجربه میکنه. توی صدا برداری کنسرت همینطوره، اگه ایراد و اتفاقی هست در واقع یک بخشش به خاطر لوازم و دستگاه هست، بخش دوم
کم سن و سال بودن این حرفه،
کم سن و سال بودن خود حرف است. در واقع همه دارن تجربه میکنن، دوست دارن که فکر میکنن اون بهترین اتفاقه، در صورتی که این تو روند تجربه، تو روند اتفاقات مداوم، تولید کار بیشتر، شنیده شدن، بازخورد در واقع شنوندگان، این
یعنی شما منظورت اینه که ما داریم رو به استاندارد پیش میریم، الان داره به مرور این استاندارد سازی اتفاق میفته.
دقیقاً اینطوریه. دقیقاً
تنین تپش های نبزگونه اصوات جادویی را از مترونوم بشنوید.
مترونوم
آیا آداب در بخش ضبط قطعه موسیقی، شاید برای شنوندهای ما جالب باشه بدونن که وقتی که یک اثر کامل میشه و اونها میتونن بشنون چه اتفاقاتی میفته. یعنی اگر که بر فرض مثال یک قطعه تنظیم کرده باشه آهنگساز برای 4 تا ساز، این 4 تا ساز چگونه در استودیو ضبط میشه و بعد خواننده اگر داشته باشه روش اجرا میکنه و بعد میره تو مرحله میکس و مستر؟
خب اگه اجازه بدیم من یه روند کلی تری رو بگم برای شنوندگانمون که اگه یه آگاهی کلی تری نسبت به این داستان پیدا کنن، نمیدونم تو شاید تو برنامه‌های دیگه هم گفته شده باشه، اگه اجازه بدیم من به صورت تکمیل و تجمیع بگم که شنوندگان آگاهی کامل پیدا کنن. عرض کنم خدمتتون که این در واقع یه روند و چرخه‌ای داره موسیقی با کلام، و اگه راجبش صحبت بکنیم که ابتدای زنجیره است، از انتخاب شعر شروع میشه، بعد روی اون شعری که انتخاب میشه آهنگساز یا کسی که ملودی اون ترانه رو میسازه روش ملودی یا ترانه میذاره، یعنی نوع خانش اون شعر به صورت موسیقیایی در میاد.
بله.
این مرحله دومه. مرحله سوم تنظیم اون اثر که حالا به صورت تخصصی بگم، که در واقع به این تفکر میرسه که اون تنظیم کننده که چه سازهایی رو برای این ملودی در نظر بگیره، که چه سازهایی بنوازند، که اینا رو به صورت لایه‌های مختلف روی همدیگه یا در کنار همدیگه اون اثر رو به شکل یک اثر شنیدنی تنظیم شده در میاره، یک اثر موسیقیایی تنظیم شده در میاره. بعد از اون در واقع مرحله ضبط اتفاق میفته. بعد از اینکه مرحله تنظیم تکمیل شد وارد استودیو میشن. مرحله ضبط از من جمله سازها و اگه در واقع موسیقی با کلام باشه خواننده اثر.
بله.
ترتیبش هم معمولا اینطوریه که
خواننده آخر
میخونه. در واقع تمام اثر که ضبط شد،
تمام اثر به صورت مجزا ضبط میشه دیگه معمولا.
در واقع توی کشور ما میگم این روند داره پیدا میشه، توی موسیقی های حرفه‌ای دنیا سعی میکنن که حس موسیقی اینه که در کنار هم ضبط بشه. در
بله.
واقع متاسفانه میگم تو این دوران گذار، هر اتفاقی که هست یه دوران گذاری داره، ما سازها رو به صورت تک تک متاسفانه ضبط میکنیم. در بعضی از کارها که در واقع بودجه بیشتری داره یا روند حرفه‌ای‌تری داره سعی میکنیم که به صورت آنسامبل یا کنار هم در واقع ضبط بشه.
حس این که با هم بزنن مثل یه قطعه ارکسترال خیلی به نظرم بهتر باشه تا اینکه تک تک باشه.
قطعاً همینطور. فقط توی موسیقی ارکسترال نیست، یعنی موسیقی های پاپ یا سبک های مختلف دیگه دنیا همه سعی میکنن همیتر. کنار هم اون لحظه اون اتفاقی که میفته جمعی با هم دیگه ضبط شه، یا در واقع در اون مایش استخونبندیش ضبط میشه، بعد اگه چیزی میخوان روش اضافه میکنه.
من چون بحث موسیقی ارکسترال به وجود اومد، اگر موافق باشید یکی از قطعاتی که شما زحمت کشیده بودید اون رو ضبط کردید از استاد مجید انتظامی، حالا میتونید خودتون انتخاب بفرمایید که شنونده عزیز ما بشنوه، قطعه ارکسترال که فکر میکنم یکی از سمفونی های ایشون اگر باشه خیلی بهتره.
عرض کنم که ایشون البته موسیقی با کلام خیلی کم کار کردن.
بله.
اکثر موسیقی چه بیشتر شاخصشون موسیقی فیلم هستش.
بله بله.
و در واقع سمفونیایی که کار کردن اکثرا بی کلامه، ولی خب لحظاتی هستش که دارای کلام هم هست.
بله.
یکی از اون آثار که خود ایشون هم خیلی دوستش دارن در واقع سمفونی ایثار هست با صدای حمید حامی.
یه فاصله میگیریم، میشتمیم، برمیگردیم. اتفاقا توی این مقوله خیلی سوالاتمون زیادتر شد. خیلی زیبا، خیلی به نظر من هر موقع که یه اتفاق سمفونی باشه یه
بله.
اتفاق با شکوه تری به وجود میاد. تو کارهای زیادی ضبط کردی حمید آداب، تو ترانه ضبط کردی، پاپ، سنتی، سمفونی، موسیقی فیلم. آیا تمام این مقولاتی که اسپردم، حالا دیگه بیشترش خودت به من بگو، اینا تفاوتی تو ضبط صدا برداریش هست؟ ما تو هر کدومش با یک اتفاق مواجه هستیم. یکی سوالم اینه، سوال بعدی اینه که با توجه به اینکه خب به هر حال سمفونی هم صدا برداری کردی و میکس و مستر کردی که خیلی کار سنگینیه، کار سختیه، چون تو با یه دسته گروه نوازنده مواجهی، میخوام بدونم که آیا در اینجا وقتی آنسابل ضبط میشه یه اتفاقی، یک چیزایشون آنسابل اولا ضبط کردین تا حالا تا این سمفونی ها، و اینکه تفاوتش رو میخوام بدونم، چون گفتی تکساز ضبط میکنیم، این تفاوتش در این حجم صدای تولیدیش، میخواستم تخصصی تر باهات صحبت بکنم، در این حجم و ارتعاش تولیدی که به میکروفون میرسه و تو ضبطش میکنی چه تفاوتی وجود داره که نمیشه با چند تا به فرض چند تا ویالون رو هی پشت سر هم ضبط کنیم رو هم بذاریم یک آمبیانس و یه حجمی رو تولید میکنه، ولی این هرگز نمیشه اونی که 10 تا ویولونیست رو میشونی و ازشون یک صدا با یک میکروفون، حالا نمیدونم 3 تا، من تخصصی ندارم، تفاوت وجود داره و آدم متوجه میشه. چیه اون تفاوت؟ چه اتفاقی تو این تفاوت هست؟ چرا اینجوری میشه؟ چرا در نمیاد؟ خود من خوی ماها بعضا میکنیم این کارو، یه ویولونیست رو میاریم چند بار ازش خط به خط میگیریم ولی نمیشه اون اتفاق.
عرض کنم که چند تا نکته هست تو بحث آنسامبل ضبط کردن یا گروه ضبط گروهی.
میشه آنسامبل هم تعریف کنی برای شنوندگان؟
در واقع ضبط گروهی و چند نفری رو بهش میگن آنسامبل. حالا ممکنه از سازهای مختلف باشه یا همه از یه نوع ساز باشن، به صورت گروهی ضبط باشن، این میگن ضبط آنسامبل. عرض کنم که خیلی حالا بحث تخصصی و فنی میشه اینجا، من اساتید
میشه سادهش کنید برای ما کوتاه بگین، اشکال نداره.
بله خواهش میکنم. شما وقتی یه نوت رو روی یه سازی به صدا در میارین، غیر از این که اون نوت روی اون ساز به صدا در میاد، صداهای دیگه از اون ساز مرتعش میشه که در واقع هارمونیکای اون نوت هستن.
درست.
وقتی که اون ساز به تنهایی نواخته میشه یه سری هارمونیک تولید میکنه، وقتی که به صورت گروهی نواخته میشن در واقع حجم این هارمونیکا به صورت عجیب غریبی در واقع لوگاریتمی افزایش پیدا میکنه و این میشه که رنگ عجیب و جدیدی تولید میشه از گروه نوازی یا آنسامبل. این یکی از مشخصات و شاخصهایی که در واقع مجزا میکنه ضبط این که شما یه نفر بیارین 10 بار بزنه یا 10 نفر بیارین 1 بار بزنه، در واقع یه صدای
کامل
تفاوت داره و یه صدای جدیدی از اون 10 نفر تولید میشه که حتی یکیشون کم بشه یه صدای دیگه ای میده.
پس شما نتیجتاً اینه که تو سمفونیاتون ناچارین که همینطوری بچینین.
قطعاً. ببینید یه استانداردهایی هست توی هر نوع موسیقی که یکی از شاخصهایی در واقع اگه در واقع راجع به سمفونی صحبت کنیم، یکی از شاخصهاش اینه که میبایستی که به صورت آنسامبل یا گروهی ضبط بشه.
آقای آداب، یه بخشش به اندازه یا متراژ استودیو هم برمیگرده فکر می‌کنم.
قطعاً همینطوره.
ما توی حالا نگم ایران، تو تهران همچین استودیویی داریم؟
داریم استودیوهای این شکلی. ببینید هر چیزی، هر اتفاق جدید یا نو یا ادامه یک داستان وقتی به سمت جلو حرکت می‌کنه، مهمترین بخش و داستانش این که فرهنگ اون مقوله ایجاد بشه.
من یه ببخشید میونه کلام شد، تو بحث موسیقی هم صدا برداری شد، همه به لحاظ حالا موسیقی که شنیدن در خصوص صدا برداری فکر میکنن که یک مقوله کاملا تخصصی است، یعنی فکر میکنن که باید برن در موردش درس دانشگاهی بخونن. این صحت داره؟ یعنی کسی بدون درس تحصیل دانشگاهی میتونه صدا بردار خوبی بشه؟ استثناها رو کار ندارم.
عرض کنم خدمتتون،
میتونم اینجوری بگم آقای وجدانی، منظورش اینه که آیا ما نگاه تعلیمات، نگاه آموزشی نسبت به صدا داریم یا همه در اینجا در ایران به صورت تجربی صدا بردارن؟ درست میگم آقای وجدانی؟ منظورتون همین بود؟
در هر دو صورتش. ببینین مهمترین بخش داستان اینه که شما یک اثر شنیدنی و قابل قبول، اون کاری که میکنید به نفع احسن انجام بشه. ما داریم تو همه رشته‌ها، در واقع توی بازیگری هم داریم، بعضیا به صورت آکادمیک درس خوندن ولی نتونستن مثلا بازیگر موفقی باشن، یا برعکس مثلا به صورت تجربی یا خودجوش بعد رفتن تحصیلاتش هم کسب کردن.
جدا از خلاقیت منظورش بود آقای وجدانی، یعنی خلاقیت مال هنرمند باید باشه. هنرمند اگه خلاقیت نداشته باشه هنرمند نیست. اون اول باید میدید اون خلاقیت هست، بعد آکادمیکش میکرد.
قطعا تحصیلات قطعا کار میکنه و شما به پیشرفت شما کمک میکنه. اینی که شما تجربه داشته باشی و علم و انجام اون کاری که میکنی و نداشته باشی، شما رو بزرگترین اتفاقی که برای شما میفته بعد این مدت شما تکراری میشی. یعنی اون کاری که همون تجربه‌ای که کردی فقط چون دانش فنی رو ندارین، بله، هی به تکرار میافتین، هی به تکرار میافتین. هر چی بهتون بدن همون کارو بلدین انجام بدین.
آیا با تخصص شما ندارد. من میخوام بدونم که یک سری نرم افزار بیرون هست که این نرم افزارها آموزش صدا برداری میده.
بله.
قطعا شما دیدین یه کتابچه هم همراهش داره.
بله.
آیا با مطالعه اون کسی صدا بردار میشه؟
عرض کنم اون کتاب‌ها و آموزش نرم افزاره، یعنی به شما اپراتوری کردن یک نرم افزار ضبط رو یاد میده. صدا برداری به شما یاد نمیده. صدا برداری در واقع یک مهندسیه، این مهندسی مکانیک، این مهندسی هوافضا، این تمام مهندسی‌های دیگه، در واقع یک مهندسیه که شما باید تحصیلاتش رو، بله، بتونید حالا یا جداگانه خودتون مطالعه کنید یا اینکه در واقع توی دانشگاه بتونید این تحصیلات
رو بگیرید. من از این جهت این سوال رو از آقای آداب میپرسم که شنوندگان عزیز بدونن که مقوله صدا برداری مقوله خیلی آسونی نیست و برای رسیدن به یک مهندس صدا شدن از چه فاکتورهایی باید یک نفر رد میشه و این خیلی مهمه و چه سختی رو واقعا میکشه اون شخص وقتی که داره این کارو
میکنه. یه فاصله موافق هستی که بگیریم بریم یکی از کارهای دیگه‌ای که جناب آداب کار کرده،
مثل یکی سریالی که خیلی بیننده داشت، کار آقای حسنپور اگر اشتباه نکنم، آقای آداب زحمت کشیدین،
تو خودشون آوردن،
بله، ساخت آقای بهزاد عبدی و اجرای آقای محمد معتمدی
که محمد رضا فروتن بازی کرد.
بله بله،
به به چه کار خوبی هم بود.
بشنون مردم، معیارها و پارامترها رو بشناسن، بر اساس اون گوششون رو تربیت بکنن.
در قید مهرت های بندن که گوی آوی سر در کمندن، چنان در قید مهرت های بندن که گوی آوی سر در کمندن، گهی بر حال بی سامان بخندم، گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم.
خب اینم گپ و گفتی بود با جناب حمید آداب، صدا بردار خوب کشورمون که به سمع شما رسید. حمید آداب تأکیدش رو فرهنگ شنیداریه. من از اولی که با هم صحبت کردیم دغدغش فرهنگ و هنر بود، الان تو کار خودش فرهنگ شنیداری.
بله.
ما امیدوارم آقای آداب به یک سمت و سوی پیش بریم. ما در این برنامه هدفمون همینه که بتونیم به این فرهنگ برسیم، چه در فرهنگ هنرمون، چه در فرهنگ شنیداریمون، چه در فرهنگ رفتاریمون. به هر حال ما هنرمند هستیم یا ادعا میکنیم هنرمندیم، پس باید درست حرکت بکنیم. خیلی متشکر که تشریف آوردید، مهمون برنامه خودتون مترونوم بودید.
فقط جمله پایانی رو خواهش می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، جدای از این که چه موسیقی دوست دارین، چه سبک موسیقی دوست دارین و به چی علاقه مند گوش میدین، یه خورده به خودتون زحمت بدین و بهترین اون سبک رو پیدا
تمام
بدین.
مدت مهدی وجدانی تو تمام هفته داره همین حرف شما رو میزنه، یعنی آخر وقتی برنامه تموم شد، حالا وقتمون محدوده، همیشه یک موسیقی رو معرفی میکنه به شنوندگان و ما پخشش میکنیم که گوش بدن. ممنون از این نگاه ریزبین و دقیق و عمیقت.
آقای ارجمند، من بازم در ادامه این مباحث همیشه میگم که شأنیت مردم ما موسیقی های خوبه، مردم ما باید کار خوب بشنون.
خیلی ممنون از حضورتون، خیلی متشکر جناب آداب، خیلی ممنون آقای وجدانی. ما اینجا یاد میگیریم از اساتید عزیزمون. تا مترونومی دیگر در هفته های دیگر.